ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبر جمهوری اسلامی از مواضع اقتصادی کاندیداهای ریاست جمهوری ایران انتقاد کرد. نخستین مورد آنفلانزای خوکی در همسایگی ایران و در کشور ترکیه تایید شد. و برای نخستین بار در تاریخ کویت زنان به عنوان نماینده به پارلمان راه یافتند. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران. سلام شنوندگان عزیز، روز یکشنبه شما به خیر و شادی. مانیا منصور هستم و طی 30 دقیقه آینده با آخرین خبرها و البته برنامه دیدگاه ها با شما خواهم بود. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که در کردستان به سر میبرد طی سخنانی از مواضع اقتصادی کاندیداهای ریاست جمهوری ایران و انتقادهای شدیدی که از سیاستهای دولت محمود احمدی نژاد میشود انتقاد کرد. آقای خامنه ای شنبه دیروز در مریوان بدون نام بردن از شخصی و اشخاصی گفت برخی با فکر ایرانی، فکر اسلامی و هویت اسلامی و ایرانی مخالفند. سخنان رهبر جمهوری اسلامی در حالی است که تقریبا همه کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران از سیاست‌های اقتصادی دولت فعلی به شدت انتقاد کردند. مقامات رسمی در هند و ترکیه نخستین موارد ابتلا به آنفولانزای خوکی را تایید کرده و شمار کشورهایی که شاهد حضور این بیماری هستند به 38 کشور رسیده است. هر دو کشور هند و ترکیه گفتند که حضور این بیماری در پی مسافرانی بوده که از آمریکا به این کشورها آمدند. در همین حال مقامات ژاپنی در شهر کوبه در ژاپن تصمیم گرفتند در پی تایید ابتلای 8 نفر به آنفولانزای خوکی برخی مدارس را در آن شهر به طور موقت تعطیل کنند. نتایج رسمی انتخابات پارلمانی در کویت نشان می‌دهد که برای نخستین بار در تاریخ آن کشور دو زن توانستند به عنوان نماینده به پارلمان راه یابند. به گزارش خبرگزاری فرانسه 16 زن برای رقابت‌های کسب 50 کرسی پارلمان کویت حضور داشتند که نتایج رسمی نشان می‌دهد دو تن از آنان به پارلمان راه یافتند. این سومین دور از انتخابات در کویت است که زنان اجازه حضور به عنوان نامزد را دارند و نخستین بار است که در آن پیروز می شوند. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل می گوید احتمال دارد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور از طرح تشکیل کشور مستقل فلسطینی حمایت کند. این سخنان وزیر دفاع اسرائیل پیش از سفر آقای نتانیاهو به واشنگتن در روز دوشنبه فردا و نخستین دیدار رسمی او با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا است. کشور لیتوانی امروز یکشنبه در حالی شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است که ممکن است برای نخستین بار در تاریخ این کشور یک زن به مقام ریاست جمهوری برسد. نتایج نظرسنجی ها و انتخابات مقدماتی هاکیست دالیا گریبافسکایته که در حال حاضر کمیسر بودجه اتحادیه اروپا است ممکن است در انتخابات پیروز شده و جایگزین رئیس جمهور فعلی لیتوانی شود که در دو دوره 5 ساله ریاست جمهوری را به پایان برده است. انتشار یک شماره متوقف شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نوروز در پی درخواست اعاده دادرسی و تجدید نظر در پرونده روزنامه یاسنو که توسط سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران انجام گرفت، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد و دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات با ارسال نامه‌ای از محمد نعیمی پور مدیر مسئول روزنامه یاسنو خواست انتشار آن را متوقف کند.
روزنگار انتخابات 1388
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
حضرت جاد میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خوده.
بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار
هفت شب در مجله شامگاهی، در مجله نیمه شب و 8 صبح در مجله بامدادی.
حالا نوبت میرسد به برنامه دیدگاه‌ها که به انتخابات ریاست جمهوری در ایران میپردازد. میشنویم
دیدگاه‌ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه ها. کمتر از یک ماه مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، نامزدهای سرشناس شرکت کننده در این رقابت با تمام تلاش سرگرم عرضه و تبلیغ سیاست‌ها و دیدگاه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود هستند. هرچند که امکانات تبلیغات انتخاباتی که زمان قانونی آن هنوز فرا نرسیده است برای نامزدها یکسان نیست. آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری در مقایسه با دیگر نامزدها از امکانات دولتی و عمومی بیشتری برخوردار است و در آستانه انتخابات با وعده‌های مالی به شهروندان از جمله پرداخت سود سهام عدالت و افزایش حقوق بازنشستگی از موقعیت بهتری برای جلب نظر رای دهندگان برخوردار است. در برابر تلاش‌های نامزدها اما مهمترین فاکتور تأثیرگذار در انتخابات رای دهندگان هستند که می‌توانند با انتخاب و یا عدم انتخاب تمام نقشه‌ها و تبلیغات نامزدها را بی اثر کنند. در ادامه برنامه‌های ویژه انتخابات، برنامه دیدگاه‌ها را در این هفته به بررسی احتمالات و چگونگی رفتار انتخاباتی شهروندان واجد شرایط رای دهندگی اختصاص دادیم. در گفتگو با ناصر زرافشان، حقوقدان و فعال سیاسی در تهران، عیسی سرخیز و سراج الدین میردامادی، هر دو روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران. آقای سرخیز، با توجه به فضای سیاسی جامعه حدود 4 هفته مونده به انتخابات، چه تحلیلی میتوان از رفتار انتخاباتی احتمالی شهروندان ارائه داد؟
آن چیزی رو که الان میشه ارزیابی کرد که هنوز فضای جامعه انتخاباتی نشده، غیر از فعالان سیاسی احزاب و گروه ها و جنبش دانشجویی که به صورت همه جانبه وارد انتخابات شده، در اقشار مردم و در رده های پایین هنوز بحث انتخابات چندان گرم نیست یا حداقل بیان نمیشه. اگر درون خودشون هم هست، ما نمود چندانی نمیبینیم. اون فضایی رو که با اومدن آقای خاتمی گرم شده بود و به نوعی داشت به نقطه جوش خودش میرسید، با کنار کشیدن ایشون بسیار سرد شده. هرچند که انتخابات با رقابت کامل نیست و بسیاری از افراد هم خودشون رو نامزد نکردن به دلیل اینکه این تصور وجود داشته که رد صلاحیت خواهند شد. نکته آخر هم این هست که در جامعه این تصور وجود داره که رهبری تصمیم خودش رو برای تحمیل آقای احمدی‌نژاد به جامعه گرفته، پس موضوعیتی برای شرکت در انتخابات نمیمونه.
آقای زرافشان، اگر این سردی رو که آقای سرخیز مطرح میکنن شما قبول داشته باشید، دلیل این سردی به نظر شما، سردی فضای انتخاباتی چی است در این دوره؟
واقعا فضای جامعه الان یا هنوز فضای انتخاباتی نشده یا نخواهد شد. در هر صورت باید پذیرفت که در انتخابات قبلی و قبل از اون، یکی دو موردی که در سالهای اخیر صورت گرفته، یه چیزی حدود 20 میلیون مردم مملکت رأی ندادند. یه واقعیت. ما از یه طرف میگوییم انتخابات ریاست جمهوری، رأی مردم و امثال اینها، از طرف دیگه با یه قانون اساسی تئوکراتیک طرفیم. ویترین رو میخواهند دموکراتیک بچینند، قانون اساسیشون تئوکراتیکه. این دوتا اقلن 1000 سال با هم فاصله دارن. چطور میشه تو جامعه‌ای که علناً از خودی و غیر خودی بحث و دفاع میشه انتخابات عمومی هم داشت؟ اصولاً انتخابها قبل از انتخابات صورت میگیره و اون که بعد از این فیلترها و این تمهیدات مقدمات انجام میشه، انتخاب بین انتخاب شده هاست. در نتیجه تصور یه بخشی از جامعه اینه که با اینها همین آش و همین کاسه.
آقای میردامادی، نظر شما در این باره چی هست؟
ببینید، من با مبنای نظری که آقای دکتر زرافشان مطرح کردن به طور کلی موافق نیستم. فکر میکنم که در همین چارچوب‌های موجود هم میشه ولو شده یک دموکراسی نیم بندی رو در آورد، منوط به این که بتوان یه خود هاضمه تصمیم گیران و دست‌اندرکاران رو توسعه داد و روحیه و وسعت نظر دموکراتیکی رو در رفتار اونها و برداشت‌های اونها از قانون رو با روح واقعی دموکراسی محض نزدیک کرد. میشه در همین قالب موجود هم یک انتخابات پرشور و حال رو داشت. اما اینکه این انتخابات چرا تا امروز سرد و تنورش داغ نشده، برعکس گرمای زودرسی که تهران داره، فکر می‌کنم دلایل متعدد داره. یک اینکه گزینش‌های صورت گرفته به گونه‌ای بوده در سابق که این روحیه و این شادابی رو که ما در انتخابات‌های در دموکراسی‌های محض ظفر می‌بینیم رو خب در اینجا ندیدیم و طبعاً نخواهیم هم دید. افرادی که به گونه‌ای منتقد اصل و کلیت نظام هستند بناحق کنار زده میشن، در این حالی که اونها التزام خودشون رو به قانون و قانون اساسی هم اعلام میکنن، اما در همون چارچوب انتقادات و نظرات مخالفی رو هم به صورت مسالمت‌آمیز و قانونی طرح میکنن، اونها طبعا کنار زده خواهند شد. دکتر مشخص آقای علمی و آقای نماینده سابق شیراز، آقای علمی و آقای شعله‌سعدی دو کاندیدای منتقد هستند رو خب طبعا زمزمه های زیادی هست که اینها کنار زده خواهند شد. بین چهار کاندیدای موجود که همه به نوعی معتقد به نظام و چارچوب های او هستند، انتخاب مردم محدود میشه که خود این یکی از عوامل سرد کننده فضای انتخاباتی خواهد بود. مضافم به این که همچنان در مرحله بررسی صلاحیت ها هستیم، تا 31 اردیبهشت و از روز دوم خرداد تبلیغات رسما شروع میشه. صدا و سیما هم به اعتقاد برخی تبلیغات برای شرکت در انتخابات هست ناکافی بوده، نمیتونه اون شور و اون داغی تنور انتخابات رو ایجاد بکنه. من فکر میکنم از آغاز فصل رسمی انتخابات که در واقع در و دیوار شهرها رنگ و بوی انتخاباتی میگیره، فضا به این شکل نخواهد بود و حداقل مقداری تغییر میکنه و تا هفته و روزهای آخر انتخابات فضا به گونه ای داغ میشه، اما نه اون گونه که باید و شاید. اما از اینها که بگذریم، نکته مهم دیگه‌ای که توی سرد بودن انتخابات مؤثره، دیدگاه‌هایی که چهار کاندیدا مطرح می‌کنند و این دیدگاه‌ها طبعاً یک موجی رو در جامعه ایجاد نکرده و ای بسا ایجاد هم نکنه. آقای کروبی دیدگاه‌های بعضن خیلی رادیکالی رو هم در محافل مطرح می‌کنه، حرف‌های بسیار تندی می‌زنه علی‌رغم موضع‌هایی که قبلاً در مصدر ریاست مجلس داشته. از اون طرف آقای میرحسین موسوی هم یک کاندیدایی که 20 سال رکود کرده و به میدون اومده و همچنان از سمان انقلاب اسلامی و ولایت فقیه و ارزش‌های انقلاب صحبت می‌کنه که این ارزش‌ها طرفدارانی طبعاً در داخل داره، ولی چنان نمی‌تونه موجی ایجاد کنه و صحبت از گفتمان انقلاب کردن همچنان، یعنی حتی این روز نتونسته موجی در بین جوان‌ها و در بین حتی مردم، حتی در طبقات پایین شهر جامعه ایجاد کنه که بتونه تنور داغی رو برانگیزه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آقای سرخیز، آقای زرافشان مطرح میکنند که این قانون اساسی و این انتخابات زمینه ای رو برای شرکت فعال شهروندان در سرنوشت خودشون باقی نمیگذاره و به گفته ایشون شاید یکی از دلایل دلسردی هم این باشه. سوال من این است که اگر نبودن زمینه آنطوری که آقای زرافشان مطرح میکنن رو قبول کنیم، چه راهی دیگر برای تاثیرگذاری در سرنوشت سیاسی جامعه باقی میمونه؟
با اصل صحبت آقای زرافشان موافق هستم، ولی مسئله اینه که ما از انتخابات گذشته تا الان یک سری تجاربی رو داریم و حضور آقای احمدی نژاد در قدرت و حزب پادگانی مسائل و پیامدهایی رو در جامعه ایجاد کرده که نوع ارزیابی ها و قضاوت ها با 4 سال پیش تفاوت شده. 4 سال پیش بخش اعظم نیروی اصلاح طلب ها صرف مقابله با جریان تحریم شد، به این معنا که بسیاری این دیدگاه آرمانی رو مطرح می کردن که تا وقتی این قانون اساسی هست کاری نمیشه کرد، پس باید رفت و ابتدا تغییر ساختار حقوقی رو دنبالش بود و حتی حقیقی رو. بعد از اون اومد به مبحث دموکراسی و انتخابات پرداخت. جریانی هم مطرح میکردن که انتخابات بیفایده است و برای ما فرق نمیکنه نامزد اصلاح طلب باشه، اصلاح طلب حکومتی باشه، غیر حکومتی باشه، همه سر و ته یک کرباسند. خاتمی و احمدی نژاد، معین و هاشمی، رضایی و لاریجانی همه یکی هستند. پس ما در این فضا با رأی تحریم خودمون میایم یه پاسخ نهی رو میزنیم و دنیا رو هم تکون میدیم. اما واقعیت ها چه چیزی شد؟ نه اون نه و تحریم دنیا رو تکون داد، نه در داخل ایران مسئله ای رو ایجاد کرد. نتیجهش فردی مثل احمدی نژاد با هر شرایط تحمیل و هر چیزی رو بخوایم که الان ارزیابی بکنیم شد رئیس جمهور ایران، نماینده حیثیت و آبرو و ایرانی. مسحکه کردن ایرانیان رو، اعتبارشون الان میبینیم در تمام کشورها و اکثر کشورها و حتی این همسایگانمون بحث انگشت‌نگاری رو شما میبینید که دارن انجام میدن. آخرین موردش عربستان سعودی. خب مردم به این مسئله رسیدن که اینجوری نیست که ما فقط دنبال آرمان خواهی باشیم، بگیم که میان دموکراسی و تئوکراسی نشه کاری رو کرد. یعنی جامعه رو اونها سیاه و سفید نمیبینن، فکر میکنن در همین فضای تئوکراسی، در این فضایی که جمهوریت رو دارن مسلم میکنن و حکومت اسلامی رو دارن جایگزینش میکنن، جایی برای بازی های کوچک هم وجود داره. اگر احمدی نژاد باشه، نوع فعالیت‌های ما در دانشگاه‌ها، در جنبش دانشگویی و در حتی زندگی روزمره‌مون که خیابون می‌خوایم بریم خرید هم بکنیم، تفاوت حاصل میشه. پس ما باید یا بین خوب و خوبترین یا به عبارتی بین و بدترین هم انتخاب بکنیم. این رو مردم درکش رسیدن، مخصوصاً کسانی که نگاه سیاسی به مسئله دارن. الان بحث قانون اساسی و تغییر قانون اساسی رو مطرح نمی‌کنن. بحث تحریم رو شما به صورت واضح و آشکار نمیبینید. تصداهایی هستن که این مسئله رو بیان میکنن، حتی تبلیغ نمیکنن، ترجیح دادن سکوت کنن. عمدتا جنبش دانشجویی که فعال این مسئله بود، جنبش زنان که این مسئله بود، اونها اومدن وارد یه بحث دیگری شدن و این بحث مطالبه محوری رو مطرح کردن. این که نامزدها باید بیان برنامه بدن، بیان اصلا با ما مواجهه بکنن و بگوین این خواسته ها و مطالبات ما رو چه بخشیش رو میپذیرن چه بخشی رو نمیپذیرن و با ما وارد معامله بشن که ما به این نامزد رأی بدیم یا ندیم. اینها یک قدم های به پیش هست. این که میبینیم آقای کروبی متحول شده، حتما این صداها و این فضا رو درک کرده یا حداقل اطرافیان ایشون این مسئله رو گفتن. و این که اتفاقا آقای موسوی هم زیاد نمیپردازه، باز هم به اینه که اینو گفتن و هر گونه موضع‌گیری شما در مقابل این مسئله باعث میشه از اون صندلی وسطی که نشستی بین اصلاح طلبها و محافظه‌کارها و خودت رو نامزد مستقل معرفی میکنی، میتونه واسه هزینه بشه. امیدوارم و تصورم این هست که این بخش نخبه جامعه، این بخش مرجع جامعه میره به سمت و سویی که توده مردم رو با واقعیت‌های جامعه آشنا بکنه و ارزش رأیشون رو و ارزش رأی دادن و ندادن و پیامد اون رو به جامعه بگه و ما در هفته‌های آینده احتمالاً با نوعی موج و موجسازی مواجه باشیم.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای زرافشان، آقای سرخیز در صحبتاشون با اشاره به انتخابات گذشته گفتن که نتیجه نرفتن به پای صندوق‌های رای انتخاب آقای احمدی نژاد بود. حال با برگشت به صحبتهای شما که گفتید هر کس انتخاب بشه همین آش و همین کاسه است، پرسش من این است که شما چه راهنمودی به رای دهندگان میدین؟ یعنی باید چه کار کنن؟ باید کنار بمونن یا در چارچوب امکانات موجود در سرنوشت خودشون شرکت کنن؟
سوالی که از قطالی مطرح میکنید توی قالبی مطرح شده که ظاهرا دنیا به احمدی نژاد و کاندیداهای فعلی محدود و منتهی شده. از طرف دیگه من خیال میکنم انگار با تداوم شرایط غیر معقول و غیر عادی این نمایش و با تکرار این بحث ها طی سالهای متمادی گذشته، موضوع عادی شده و قبح خودش از دست داده. من یک سوال سربسته و کلی دارم از دوستان. با توجه به مجموع شرایط موجود، آیا یک فرد خارج از ساختار قدرت، فردی که مورد قبول و تایید قبلی ارکان اصلی قدرت و حاکمیت تو این کشور نباشه، از اساس هیچ امکانی برای همچین فردی وجود دارد که تو این صحنه حضور پیدا بکنه؟ آنچه که جناب آقای سرخیز فرمودند در مورد خب اقلیت فعالان سیاسی و امکان اینکه اینها یه جور نظری رو به عموم مردم جامعه، به داخل توده مردم ببرن، من چیزی که میبینم یه مقداری متفاوت با این هست. ببینید، ما ظرف 30 سال گذشته 3-4 الگو رو، 3-4 توهم رو مردم تو این جامعه امتحان کردند و در واقع ازش روی گردان شدند.
ببخشید، چگونه به این دست پیدا کردند؟
بله.
چگونه به این که این مسئله توهم هست دست پیدا کردن مردم؟
ببینید، ابتدای کار بحث این بود که قرار است با فقه امامیه یه جامعه رو اداره بکنیم. هزینه سنگین انسانی و مادی و در 15 سال عمر جامعه تلف شد تا خورده خورده جامعه به این نتیجه رسید که نه، این امکان پذیر نیست. اون وقت بعد بحث اصلاح این ساختار از درونش مطرح شد. اصلاحات شعار اصلیش این بود و دیدیم که طی 8 سال نتیجه چه بود. به هر حال اون رأیی که تو آخرین انتخابات آقای معین نامزد اصلاح طلبان داده شد واکنش جامعه است و دوتا عدد دوتا کمیت باش مقایسه بکنید. سرخوردگی جامعه بود به دلیل اینکه جریانی مطرح شد از داخل ساختار قدرت اصلاح طلبی، اما مورد استقبال جامعه قرار گرفت، مورد پشتیبانی جامعه قرار گرفت. 20 میلیون و 22 میلیون رأی آورد. توقعاتی داشتن آنها که اومدن حمایت کردن و چون این توقعات برآورد ناشده ماند، نتیجه بعدش سرخوردگی، بیتفاوتی سیاسی فضایی که هممون کما بیش میشناسیمش. حالا گویی جامعه گرفتار یک دور باطل شده، داریم از قبل گیرم با چهره های دیگه همون بحث رو تکرار میکنیم. من خیال نمیکنم اون بحث مطالبه محوری و اون بیانیه هم که بخشی از اونها بعد حتی امضای خودشون رو زیر اون تکذیب کنن، این اون استخون اجتماعی رو، اون پایه رو، اون نیروی رو که بعد بتونه بکشد به پایین و تو توده مردم اون اثر رو بذاره ندارد و نبود. و برخلاف آقای سحرخیز گمان نمی کنم ظرف یک ماهی که باقی مانده است یه همچه اتفاقی بیفته. امروز جامعه در انتظار یه حرف نو هست. کاندیداهای فعلی هم هیچ کدوم برنامه به حرف تازه ای ندارند.
آقای زرفشان اگه اجازه بدید من اینجا یه سوالی بکنم. شهروندان در زندگی روزمره خودشون چه نگرانی و نیازهایی دارن؟ مثلا آیا دوران آقای خاتمی به عنوان ریاست جمهوری راضی تر بودن یا دوران آقای احمدی نژاد؟
در مجموع تردیدی نیست که ما تو این مخصوصا 4 ساله گذشته که روز به روز فضای جامعه بسته تر شده و تا اونجایی که به حقوق و آزادی های دموکراتیک مربوط میشه این که تردیدی توش نیست، چیز این نیست. اما من میخوام عرض بکنم جامعه از این هم که به خودی خود و از طریق تجربه شده قبلی اصلاح طلبان بشه و این مخانه و محصورات در راه برداشت معیوز شده، سرخورده، در پایین جامعه این تصور دیگه وجود نداره که یک کسی مثل آقای کروبی یا یک کسی مثل آقای موسوی بتواند تغییر اساسی در ساختار وضع موجود ایجاد کنه. این گمان منه. کار ترفن فعالیت یک ماه دو ماه به هر فصل انتخاباتی نیست. من با کسانی مواجه هستم که وقتی میپرسن و بهشون میگید این انتخابات با من ارتباطی نداره، منم ارتباطی باش ندارم، میگن پس چه بمونیم نگاه بکنیم. میدانم که اینها ظرف 4 سال گذشته هرگاه که بهشون مراجعه شد هم حرکتی نکردن و فعالیت فقط در واقع فعالیت انتخاباتی در موسم انتخابات ریاست جمهوری نیست. و گمان میکنم یه آدمی که علاوه اجتماعی سیاسی فعال هست در تمام طول این سالها باید کار بکنه، نه اینکه از خواب 4 ساله 1 ماه 2 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری بیدار بشه. و در بخشای این رو داریم ما میبینیم.
آقای میردامد تحلیل شما چی است؟ بخشی از رای دهندگان اونطوری که آقای زرافشان میگن چون سرخورده شدن از شرکت در انتخابات خودداری میکنن، یا اینکه نه چون در حال نیاز و تفاوت رو احساس کردن میتونیم تغییر رفتاری رو شاهد باشیم؟
هنوز نمیشه به صورت قطعی پاسخ داد. من فهم کنم به هر حال ما معتقدیم که دنیای سیاست درش ایدئال وجود نداره و به قول غربی ها سیاست گرده و چارگوش نیست و در این کارزاری که به راه افتاده میتوان تلاش کرد و میتوان مردم رو قانع کرد به صحنه بیان که ماجراجوترین، آزادی ستیزترین، خودمحورترین فرد جناح اصولگرا که 4 سال اختیار مملکت رو در اختیار داشت 4 سال دیگر بر سرنوشت و بر اعتبار ایرانیان حکمرانی نکنه. و این خودش یک گام مهم و موثری. باید پرسید از دوستانی که عدم شرکت رو، حالا واژه تحریم رو همونطور که اشاره هم شد آقای سرخیز فرمودن، جرأت نمیشه یا جا نمیافته و نمیخوان تفوق کنن به واژه تحریم. ولی اونایی که بحث عدم شرکت رو مطرح میکنن و بیفایده بودن شرکت در انتخابات رو طرح میکنن که بعضا حرفای درستی هم در کلامشون دارن، ولی استنتاجی که میکنن، یعنی اون صغرا کبرایی که میچینن، ممکنه بخشهایی از صغرا یا بخشهایی از کبراش حرفای حق و درستی هم باشه که ما هم به اون معتقدیم، اما نتیجه‌ای که میگیرن نتیجه منطقی و معقولی نیست و واقعا باید بسنجن و بررسی کنن در ابعاد گوناگون. 4 سالی که آقای احمدی نژاد بر اعتبار ایرانی حکمرانی کردن و اون رو ضایع کردن در داخل و خارج رو باید مقایسه کنن با 8 سالی که آقای خاتمی بود، یا میشه مقایسه کرد درست بشه با 4 سال اول آقای خاتمی در ابعاد گوناگون، و خاتمی که باز در چارچوب همین نظام بود، به اصل نظام وفادار بود، قانون اساسی رو بهش پایبند بود، همه اون چیزهایی که آقای ظرفشان تحت عنوان تئوکراسی مطرح کردن هم بود. اما کارهایی که در راستای آزادی بیان، آزادی احزاب، آزادی نهادهای مدنی و مبارزه با استبداد و ایجاد منافذ بیشتر برای تنفس جامعه مدنی، همه اینها رو خود جناب ظرفشان هم اینها رو رد نمی کنن. صورت مسئله این است که اگر ما تلاش بکنیم نهادهای مدنی، آزادی خواهان، تمام کسانی که دلشون برای آزادی و دموکراسی و حقوق بشر میسوزه و میخوان خودشون و فرزندانشون و نسل‌های بعدشون در جامعه زندگی بکنند که شایسته اون باشند، لیاقت اون رو دارند و حکمرانانی دولت رو در اختیار بگیرند که به این اصول باور داشته باشند، حداقل به بخش‌هایی از این سه اصل مهم باور داشته باشند، و بعد تلاش بکنند در مقابل به صورت اثباتی و به صورت سلبی تلاش بکنند مردم رو متقاعد کنند که پای صندوق بیان و با صندوق‌ها آشتی کنند، و این آشتی با صندوق‌ها مانع از این بشه که فردی که با این مشخصات عرض کردند با اعتبار ایرانی‌ها با آزادی و با رفاه و با دموکراسی ستیز کرده سرسختانه در مصدر برای 4 سال دیگه قرار بگیره، آیا این بده؟ آیا این اشتباهه؟ من معتقدم نه، اینجور نیست. فکر میکنم نهایتا نتیجه عملی کسانی که دعوت به عدم شرکت در انتخابات میکنند با کسانی که برای آقای احمدی نژاد تبلیغ میکنند یکیست. در عمل شاهد خواهیم بود که تحریمی ها و کسانی که دعوت به عدم شرکت می کنند باعث می شند که در 4 سال آینده باز هم آقای احمدی نژاد بر اعتبار و منزلت ایرانیان حکمرانی کنه و اون رو مخدوش کنه و از کیسه ملت ماجراجویی کنه، و ملت ایران همچنان باید متضرر بشن و اعتبار و حیثیتشون لطمه بخوره.
متاسفانه وقتمون تموم شده. خواهش می کنم در عرض یک دقیقه آقای سرخیز، شما روز 22 خرداد پای صندوق‌های رای خواهید رفت؟
مسلماً نه تنها خواهم رفت، بلکه در این 4 هفته‌ای که باقی است بر روی چند نکته تکیه خواهم کرد. یک، اینکه کارزار انتخاباتی خیلی مهمتر از روز انتخابات است. این شعار احمدی نژاد نه رو به صورت گسترده و همه‌گیر، فارغ از اینکه چه کسی نامزد خواهد شد، چه نامزدی رو می‌پسندیم، باید در جامعه ترویج بکنیم و مردم رو هم بخواهیم که مشارکت بکنن، و به مردم این نکته رو یادآوری بکنیم که اگر مشارکت نکنند، احمدی نژاد دور دوم حقوق بشر رو بیشتر نقض خواهد کرد، جنبش دانشجویی رو بیشتر سرکوب خواهد کرد، جنبش زنان رو نابود خواهد کرد، جنبش کارگری و هر حرکت مبتنی بر دموکراسی و حقوق بشر رو از بین خواهد برد، چون که خیالش راحته که هر کاری بکنه در 4 سال آینده کسی نمیتونه جلوش بایسته، ما باهاش مواجه خواهیم شد. در نتیجه همه باید با افزایش مشارکت در جهت حذف احمدی نژاد هر کاری که از دستشون برمیاد انجام بده.
آقای ظرفشان، شما چیکار خواهید کرد؟ پای صندوق رای خواهید رفت؟
بنده خیر، اما فرمایش آخری آقای میردامادی این بود که چون آقای احمدی نژاد این گونه عمل کردند، باید اون کسانی که الان در صحنه هستند باشند. این بحث از لحاظ منطقی قسمت اولش درسته، ولی نتیجه دومی، نتیجه منطقی اون بحث نیست. باید نیروی اصلی رو بگذاریم در متشکل کردن جنبش‌های مختلف اجتماعی برای تدارک اون نیرویی که فقدان اون نیرو موجب شد آقای خاتمی هم تو اون 8 ساله نتواند به هدف‌هاش برسد. احمدی نژاد منطقا به معنای اثبات و تایید اینها نیست. برای اینکه احمدی نژاد نباشد، من هر کس دیگه از هر جای بهم تحمیل شده و با هر وضعیت مشخصاتی که داره، این خیلی نتیجه گیری منطقی نیست.
آقای میردامادی، شما که حتما پای صندوق رای خواهید رفت، اما با چه امید و آرزویی؟
پای صندوق خواهم رفت و تمام تلاشان رو هم خواهم کرد که کسانی که ناامید هستند و با صندوق‌های رای بحث کردند و نتیجه اون این شد که احمدی نژاد این 4 سال گذشته بر مصدر بشینه رو متقاعد کنم، با منطق و استدلال به اونها رو دعوت کنم که با صندوق‌های رأی آشتی کنند و به صحنه بیان. صرف دعوت به حضور در انتخابات و رأی به غیر احمدی نژاد رو یک راه حل نسبی برون رفت از بحران میدونم.
به پایان برنامه رسیده ایم. با سپاس از مهمانان برنامه آقایان ناصر زرافشان، عیسی سرخیز و سراج الدین میرآمدی و با سپاس از شما شنوندگان گرامی که با ما بودید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شب و روزتان خوش.
برنامه دیدگاه ها بود و با پایان برنامه دیدگاه ها به پایان این بخش خبری میرسیم. آخرین خبرها را رس ساعت 2 بعد از ظهر خواهید شنید. همچنان با ما بمانید.